ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. شما یکی از گوشه و کنار ایران به رادیو فردا پیوستید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهم بود در سه‌شنبه شب ایران 8 اردیبهشت ماه با بخش های مختلفی که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مثل همیشه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع میکنیم. مینا بهار مستر استودیوس.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید قایق‌های گشتی ایرانی یک گشتی باری با پرچم جزایر مارشال را که از تنگه هرمز عبور می‌کرد، به زور به داخل آب‌های ایران و به سوی بندر عباس بردند. استیون وارن سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری‌ها گفته است که قایق‌های گشتی ایرانی ابتدا به این کشتی به نام مرسک تایگرس دستور دادند تا وارد قلمرو ایران شود، اما پس از خودداری کشتی از اجرای دستور آنها به سوی آن تیرهای اخطار چلیک کردند و آن را به قلمروی آبی ایران بردند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس میگوید این کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال قصد تردد در خلیج فارس را داشته که به دلیل اختلاف حقوقی با اداره بنادر ایران توقیف شده است. این خبرگزاری اندکی قبل گزارش داده بود که این کشتی به دلیل تجاوز به آب‌های ایران توقیف شده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید عربستان روز سه‌شنبه با حمله هوایی به باند فرودگاه صنعا پایتخت یمن یک هواپیمای غیر نظامی را هدف قرار داد و به باند فرودگاه نیز خساراتی وارد شد. این مقام گفته است که هواپیمای غیر نظامی متعلق به شرکت هوایی فلیکس یمن بوده که در پروازهای داخلی از آن استفاده می‌شده و گاهی نیز به برخی از شهرهای عربستان پرواز می‌کرده است. همزمان تلویزیون ایران میگوید عربستان به یک هواپیمای حامل کمک و داروهای ایرانی در فرودگاه صنعا حمله کرده و چند تن از کارکنان در برج مراقبت نیز کشته شدند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امشب در نیویورک دیدار و درباره مسائل هسته‌ای گفتگو می‌کنند. به گزارش رویترز علت اصلی سفر خانم موگرینی به نیویورک گفتگو با کشورهای دیگر درباره مسائل مربوط به مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه است. آقای ظریف روز دوشنبه هم در نیویورک با وزیر خارجه آمریکا در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کرده بود. روز سه‌شنبه طرح دو فوریتی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن با اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس در صورت نامزد شدن نمایندگان فعلی مجلس در دور بعدی انتخابات صلاحیت آنها برای نمایندگی استمرار می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این طرح با 125 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع تصویب شده است. در این طرح آمده است که شورای نگهبان تنها در شرایطی میتواند صلاحیت نمایندگان فعلی را رد کند که در جلسه رسمی خود تا 15 روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز صلاحیت آنها را اعلام کند. همچنین عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهار نظر در مورد صلاحیت نامزدها را نخواهند داشت. در این مصوبه اضافه شده که شورای نگهبان همچنان حق ابطال صلاحیت نامزدها را در صورت تخلفات انتخاباتی خواهد داشت. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیش از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا نشست با ایتیاد در عربستان خواهند داشت. وزیر خارجه کویت با اعلام این خبر گفته است که نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در 15 اردیبهشت در ریاض برگزار می‌شود. آنها سپس در 23 اردیبهشت دیدار دو روزه در کاخ سفید و کمپ دیوید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز در این دیدار موضوع برنامه هسته‌ای ایران و تحولات یمن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و حدود 100 کارگر تهرانی روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل مجلس مراسم روز جهانی کارگر را سه روز پیش از فرارسیدن آن با درخواست برای افزایش دستمزد کارگران و آزادی فعالان کارگری و حقوق معلمان زندانی برگزار کردند. به گفته اتحاد آزاد کارگران ایران حدود 200 تن معلمان بازنشسته نیز که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند به کارگران تظاهرکننده پیوستند. بر اساس این گزارش در پایان این مراسم بیانیه 7 تشکل مستقل کارگری پس از قرائت رسما تحویل مسئولان مجلس شد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه از خبرهای زد و نقیض درباره توقیف یک کشتی باری خارجی توسط ایران در خلیج فارس خواهید شنید. و حمایت برخی از نمایندگان مجلس از کاهش نرخ سود بانکی در ایران. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. همونطور که در خبرها شنیدید، گزارشی از توقیف کشتی تجاری در تنگه هرمز و هدایتش به سمت ایران منتشر شده. خبرگزاری ها روز سه‌شنبه امروز 8 اردیبهشت ماه گزارش دادن که نیروی دریایی ایران به سمت این کشتی باری در خلیج فارس تیراندازی کرده. هانا کاویانی همکارم این موضوع رو پیگیری کرده و الان اینجا در استودیو است. هانا، برای ما بگو این اخبار تا این لحظه دقیقاً چه داستانی رو بیان می‌کنه؟
برم سلام میکنم به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. اون چی که ما تا اینجای کار میدونیم، آخرین اطلاعات ثبت شده‌ای که در فضای آنلاین بر روی اینترنت از این کشتی میتونیم ببینیم این هست که این کشتی باری بین قشم و جزیره هرمز بوده. آخرین جایی که ثبت شده مکانش بر روی جاهایی که ترافیک کشتی رانی رو دارن دنبال میکنن، رادارها. مسئله بعدی این هست که این کشتی پرچم جزیره مارشال رو داشته، چون خبرهای اولیه‌ای که اومد اولین بار العربیه گزارش داد، گفت کشتی آمریکایی. کشتی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم یک کشتی باریه که پرچم جزایر مارشال رو داره. اتفاق حدود 7-8 ساعت پیش افتاده حوالی تنگه هرمز. مشخص نیست که کشتی در داخل آبهای ایران بوده یا خیر. صحبت از این هست که در تنگه هرمز به دلیل اینکه بسیار فضای محدودی هست، در اونجا بعضی موقع‌ها اشکال پیش میاد. مشخص نیست که دقیقاً کشتی در فضای آبهای بین‌المللی بوده یا آبهای ایران بوده. اون چیزی که مشخصه اینه که گفته شده از سوی مقام‌های آمریکایی مشخصن که این کشتی در حال حرکت در نزدیکی تنگه هرمز بوده. نیروی دریایی سپاه پاسداران به سمت این کشتی هشدار داده بوده که به سمت آب‌های ایران حرکت بکنه. حرکت انجام نشده، اطاعت نشده از سوی کشتی که این کشتی باری که همکنون توقیف شده. پس از اون نیروهای ایرانی تیراندازی کردند به سمت این کشتی و اونجا بوده که اقدام انجام گرفته. همچنین برخی افراد ایرانی وارد این کشتی شدن، اونطور که رئیس این کشتی به نیروهای آمریکایی اطلاع داده بوده. و در این حال بعد این رو اشاره بکنم که جزایر مارشال کلن موضوع حمایت امنیتی دفاعیشون بر عهده آمریکاست، اگرچه که یک کشور مستقل محسوب میشه، اما حمایت دفاعیش از سوی آمریکاست. در نتیجه هنگامی که این اتفاق میفته، همون لحظه اینها اطلاع میدن به نیروی دریایی آمریکا در منطقه که نیروی دریایی آمریکا حمایت میکنه با کشتیهایی و همچنین با جت جنگنده میان تا نظارت بکنن بر اینکه چه اتفاقی افتاده، اما اونها وارد آبهای ایران و به سمت ایران نیومدن.
تا الان از طرف دو دولت، ایران و آمریکا، چه واکنش‌هایی به این موضوع نشون داده شده؟
صحبتی که در خبرها هم شنیدیم سخنگوی پنتاگون کرده اینه که هیچ آمریکایی در این کشتی نیست، هیچ کسی مجروح نشده در پی تیراندازی. اینکه ایران با 5-6 قایق، حالا بزرگی و کوچکیش مشخص نیست، به سمت این کشتی اومده، این مقام پنتاگون همچنین گفته که تیراندازی به سمت کشتی کار مناسبی نبوده. اما اظهار نظرها طوری است که میگن هنوز اطلاعات کافی ما نداریم. در این حال از سوی ایران اما معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران به تسنیم گفته که این کشتی به دلیل مشکلات مالی و بدهی توقیف شده، به سمت لنگرگاه شهید باهنر در بندرعباس داره هدایت میشه و اختلافاتی بوده با اداره بنادر ایران. حالا مشخص نیست، مطمئنا در ساعات پیش رو از سوی هر دو طرف باید اطلاعات بیشتری داده بشه که این کشتی باری با پرچم جزایر مارشال همکنون در کجاست و تا چه زمانی در توقیف ایران خواهد.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی، خیلی خوب داستان رو برای ما توضیح داد، داستان این که ایران یک کشتی خارجی رو در خلیج فارس توقیف کرده. اما خبرها هنوز در این زمینه کامل نیست، باید شما همراه ما بمونید. radiofarda.com سایت ما رو هم مدام چک کنید تا آخرین اخبار رو در این زمینه بشنوید. در بخش‌های آینده خبری هم بیشتر خواهید شنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 22:09 در تهران سعی بزنیم به کنفرانس یک ماهه بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که از روز گذشته دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شده. همکار من نادر صدیقی هم به نیویورک رفته تا این اخبار رو پوشش بده. از کنفرانس برای ما بگید آقای صدیقی، امروز چه گذشت تا این لحظه؟
بله، کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امروز سه شنبه هم به کار خودش ادامه داد و نمایندگان کشورها در گروه‌های کار گوناگون به بحث و بررسی‌های فنی پرداختند. همونطور که می‌دونین این کنفرانس در برگیرنده ابعاد جهانی موضوع جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی است و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در سخنان روز دوشنبه به نمایندگی از جانب کشورهای به غیر متعهد ضمن انتقاد از عدم پیشرفت خلع سلاح هسته‌ای که در کنفرانس 5 سال پیش به اون وعده داده شده بود اظهار داشت که برخی از کشورها به نوسازی زرادخانه اتمی خودشون پرداختن. او همینطور از پیمان دفاعی ناتو انتقاد کرد که دکترین دفاعی و امنیتی کشورهای عضو رو به بازدارندگی اتمی پیوند زده. در این زمینه روز دوشنبه فدراسیون دانشمندان آمریکایی گزارشی از ناسازی کلاهک‌های اتمی روسیه انتشار داد و امروز هم درباره کلاهک‌های اتمی آمریکا گزارش دیگری رو به نقل از وزیر خارجه دولت اوباما یعنی آقای جان کری منتشر کرد.
با توجه به این گزارشی که گفتید منتشر شده، آقای صدیقی، در مورد زرادخانه اتمی روسیه چه مواردی تو این گزارش ذکر شده؟
این گزارش بله میگه که روسیه در حال حاضر مشغول نوسازی کلاهک‌های استراتژیک و غیر استراتژیک خودشه. این فدراسیون دانشمندان آمریکایی که زرادخانه‌های هسته‌ای در جهان رو رصد می‌کنه میگه که روسیه 4500 کلاهک هسته‌ای داره که 1780 کلاهک رو بر روی موشک‌ها و بمب‌افکن‌ها سوار کرده. علاوه بر این 700 کلاهک استراتژیک و 2000 کلاهک غیر استراتژیک رو هم در انبارها ذخیره کرده. این گزارش همینطور تخمین زده که 3200 کلاهک هم از جانب روس‌ها از دور خارج شده. در گزارش تاکید شده که روسیه دانمارک رو اخیراً در اسکاندیناوی تهدید اتمی کرده و یک ژنرال بلندپایه روسیه هم توصیه کرده بوده که مسکو دکترین حمله پیشگیرانه علیه ناتو رو به کار بگیره. در این گزارش همینطور به نقل از خبرگزاری رویترز گفته شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آماده استفاده از سلاح اتمی در ماجرای اشغال کریم بوده.
و در مورد زرادخانه اتمی آمریکا چه موادی عنوان شده اگر در این گزارش بوده وجود داشته؟
بله، این گزارش در واقع بازتاب سخنان روز دوشنبه آقای کری هست در کنفرانس بازنگری NPT که ما دیروز و امروز به علت تراکم خبرها به اون نپرداختیم. آقای کری در این سخنرانی اطلاعات تازه‌ای از توانایی‌های اتمی آمریکا ارائه داد و گفت که زرادخانه این کشور دارای 4717 کلاهک اتمیه. او همینطور اعلام کرد که ایالات متحده در اجرای سیاست خلع سلاح 2500 کلاهک رو هم بازنشسته کرده و از دور خارج ساخته. هانس کریستینسن از تحلیلگران فدراسیون دانشمندان آمریکا میگه که انتشار این مطالب از جانب وزیر خارجه آمریکا شگفت‌انگیز و یک حرکت مهم دیپلماتیکه که به واشنگتن اجازه میده تا در کنفرانس بازنگری NPT نشون بده که ایالات متحده به انجام تعهدات خودش وفاداره. آمریکا از 6 سال پیش که آقای اوباما وارد کاخ سفید شد حدود 500 عدد از کلاهک‌های اتمی خودش رو کم کرده. خانم اسد،
خیلی ممنونم از شما. نادر صدیقی از محل برگزاری کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک با ما بود و جزئیات رو در همین زمینه میتونید در سایت ما دنبال کنید. همکاران من این نشست رو پوشش میدن. radiofarda.com
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. حسن روحانی گفته به زودی و با رونق گرفتن اقتصاد دلالان تحریم باید به فکر کسب و کار دیگه ای باشن. به نظر میرسه که رئیس جمهور ایران در پس این هشدار امیدواری بیشتری در مورد رسیدن به توافق نهایی با 5+1 پیدا کرده. از مهرداد قاسم پر بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گروهی که با عنوان دلالان تحریم از آنان یاد کرد هشدار داد که با توجه به توافق نهایی قریب الوقوع ایران با گروه 5+1 و تغییرات مثبت شرایط تولید در کشور بهتر است از همکنون به فکر شغل دیگری باشند. دلالان تحریم در ادبیات رئیس جمهوری ایران به باندهای سیاسی و اقتصادی گفته می شود که در طی سالهای شدت گرفتن تحریم ها بر سر پرونده اتمی ایران توانستند به ثروت های به گفته برخی مقامات ایران افسانه ای دست یابند. بنا به گزارش ایسنا، آقای روحانی تاکید کرده است که سازمان تحریم ها با نزدیک شدن به توافق نهایی به طور کامل در حال فروریزی است. این در حالی است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته است لغو تحریم های ثانویه آمریکا و اروپا یک یا دو ماه بعد از امضای توافقنامه میان ایران و گروه 5+1 بیشتر طول نمی کشد. مهرداد عمادی، کارشناس و استاد اقتصاد ساکن لندن، درباره اینکه امیدهای موجود در سخنان رئیس جمهوری ایران و مقامات دیگر تا چه حد واقعی است و تا چه میزان کمکی است به موقعیت روانی فعالان تولید میگوید:
اگر ما به خارج از ایران نگاه کنیم که به نظر من شاید دماسنج بهتری باشه. این دماسنج میزان انرژی بسیار بالایی نشون میده در سه حوزه جغرافیایی. اینو ما میتونیم اندازه بگیریم، یکی در ایالات متحده امریکا، نه کانادا، و در اتحادیه اروپا. اینو ما تقسیم میکنیم به یک سری کشورهای ردیه دوم که در انتظار باز شدن درها هستند. در کنار اینها 4 کشور هستند که آغاز به کار کردن برای ارزیابی های ریسک، یا اون چیزی که در انگلیسی ما میگیم دو دیلیجن، که پروژه های مشترک چه میزان ریسک دارن و در حقوقی چه شرایطی برای ورود به این حوزه ها هست، که این کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش و ایتالیا هستند. در کنار اینها کشورهای مثل بریتانیا و سوئیس هم ما میبینیم که اظهار تمایل کردن که در بخش خدمات مالی و سرویس های مالی وارد بازار ایران بشن زمانی که تحریم ها برداشته شد. واقعیت اینه که انتظار عمومی در جامعه صنعتی و مالی غرب این هست که تحریم ها برداشته خواهند شد. تفاوت عمده شاید این باشه که ایران انتظارش و امیدش اینه که این تحریم ها خیلی سریع برداشته بشن و خیلی سریع بازگیری روابط بشه، ولی در غرب شاید این شتابی که ایران در بازگیری میبینه به اون اندازه دیده نمیشه.
آقای روحانی تصریح کرد برخی تصور میکنن در ماجرای مذاکرات هسته‌ای دولت تنها به دنبال این است که یک معضل و آن برنامه پرونده هسته‌ای را حل کند، در حالی که این نخستین گام برای حل معضلات اساسی است. رئیس جمهوری ایران این معضلات اساسی را ابتدا رفع اتهامات جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران و دوم برداشتن تحریم‌ها و رفع مشکلات اقتصادی ایران خوانده است. مهرداد عمادی، کارشناس و استاد اقتصاد ساکن لندن، میگوید
ایران کشور بسیار مهمی از نظر اقتصادی، هم از نظر موقعیت جغرافیایی، هم از نظر منابع طبیعی، و در کنار این اگر نیروی انسانی ایران با مدیریت صحیح استفاده بشه، که این مسئله که مثلا شرکت‌های مثل دایملر، وکسواگن، آودی و مثلا پورتال به این نگاه میکنن، استفاده از مهندسین و فناورای ایرانی در بسیاری از پروژه‌های مشترک میتونه ایران رو به یک پایگاه صادرات با قیمت نسبتا پایین، ارزان برای صادرات به کشورهای همسایه ایران و یک کشورهای حتی شمال افریقا فراهم کنه. در کل این پایان کلام اینه که این باز شدن افق رو در تجارت خارجی ایران و سرمایه گذاری در ایران نشون میده. من فکر میکنم در این چارچوب این بیپایه نیست. اگر ما بگیم این خوشبینی، یک زیرپایه واقع بینانه درش هست.
ایران و قدرت‌های جهانی قرار است تا هفته نخست تیر ماه سال جاری در پی تفاهم لوزان به سند جامع و فراگیر توافق نهایی بر سر پرونده اتمی دست یابند.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
اما در این ساعت سری بزنیم به یمن ناآرام. عربستان یک هواپیمای غیر نظامی رو در فرودگاه صنعا هدف قرار داده. ایلیا جزائری همکار من در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست تا در این مورد بیشتر بشنویم. ایلیا، امروز سه‌شنبه تلویزیون ایران اعلام کرد که عربستان به یک هواپیمای ایرانی که حامل کمک و دارو در صنعا بوده حمله کرده. میتونی جزئیات رو بگی از سمت نیروهای عربستانی؟
بله آزاد، اصل ماجرا رو عربستان سعودی تایید کرده. احمد الاسری سخنگوی عملیات ائتلاف طوفان قاطعیت، عملیاتی که رهبریش رو عربستان سعودی بر عهده داره، گفته که هواپیمای ایرانی از فرودگاه عمان، فرودگاه مسقط برخواسته و به سمت فرودگاه صنعا پایتخت یمن رفته. گفته این هواپیما تمام قوانین موجود، قوانین وضع شده بعد از آغاز عملیات طوفان قاطعیت رو نقض کرد و پاسخ نداد به پیام‌هایی که از سوی فرودگاه مسقط و فرودگاه ریاض به هواپیما داده می‌شد برای اینکه برگرده. اما چون هواپیما غیر نظامی بود، برای همین ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی اون رو هدف قرار نداد، چرا که بیم داشت کسانی در هواپیما باشند و آسیب ببینند. برای همین تصمیم گرفت فرودگاه صنعا رو که قرار بود هواپیما در اون بشینه بمبارون کنه. این بمباران به گفته آقای احمد الاسری مجبور کرد هواپیما رو برای تغییر مسیرش و بازگشت به ایران. آقای الاسری متهم کرد که هواپیما رو که ابتدا مسیرش قرار نبود به سمت صنعا باشه و قرار بود از عمان به ایران بره، اما ناگهان مسیر خودش رو تغییر داد.
اما در یمن چه خبر؟ درگیری ها در چه وضعیتی است؟
درگیری ها در چند منطقه ادامه دارد. شدیدترین درگیری ها در استان شبوه یمن بود. در این استان نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی، رئیس جمهور کنونی یمن، تونستن پیشروی حاصل کنند در مقابل شبه نظامیان گروه حوثی و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن. اما درگیری های هم در ابیان در جریان هست. استان نفتخیز ابیان که از مدت ها پیش شاهد درگیریه، الان درگیری ها درش شدت گرفته بین دو طرف و به ویژه در منطقه لودر که گفته میشه دست کم 12 نفر در درگیری هایی که امروز روی داده کشته شدن. در منطقه معرب، همچنین در منطقه ساروح معرب، 18 تن از حوثی ها گفته میشه کشته شده. اینها علاوه بر درگیری ها است که در عدن در جریان هست همچنان.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار من در منطقه بود و اخبار مربوط به یمن رو پوشش میداد. عربستان یک هواپیمای غیر نظامی رو در فرودگاه صنعا هدف قرار داده. میتونید نظراتتون رو در صفحه فیسبوک ما بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
سلام، میخواستم بپرسم از کسانی که تو ایران حکومت میکنن چرا با کشورها دوستی نمیگرن، فقط با گروه هایی که انقلابی هستن مثل حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین و گروه های عراقی حوثی در یمن. هرچی پول مال مردم در اختیار خارج گذاشتن، مردم ایران میگن 10 میلیون خانواده فقیر، نمیفهم چند بسته خوراکی بیشون دارن میدن. بابا مردم ایران وضعشون خرابه، به فکر کشورتون باشین، به فکر مردمتون باشین. 36 سال همش دروغ، همش ببر.
افرادی که به سخنان رئیس جمهور احترام نمیگذارند، بی احترامی به کل مردم ایران است.
آقایان پلیس 112، پلیس نیرو انتظامی، انقدر مردم اذیت نکنید، انقدر مردم رو جریحه دار نکنید، انقدر دشمن تراشی نکنید. آقا شما انقلاب ندیدین، ما دیدیم، ما نکنین این کارا رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از کاهش نرخ سود بانکی حمایت کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده این حمایت در شرایطی مطرح شده که دولت ماه‌ها تلاش داره با مهار نرخ سود بانکی سرمایه‌ها رو در جهت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنه. جواد کوروشی.
دو روز پس از تصویب دو فوریت طرح استثفاریه قانون پولی و بانکی کشور در مجلس، شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی حمایت کردند. نمایندگان مجلس با تقدیر از جهتگیری دولت در کاهش نرخ سود در عقود مبادله‌ای به رئیس جمهوری می‌نویسند کاهش نرخ سود بانکی هزینه فرصت سرمایه را کاهش می‌دهد و در نتیجه صاحبان ثروت با سود انتظاری کمتری نیز به سرمایه‌گذاری راغب می‌شوند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی 30 فروردین به شبکه خبر جمهوری اسلامی از جمله گفت:
با توجه به کاهش محسوسی که در نرخ تورم در 2 سال اخیر به وجود آمده، بین نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم فاصله زیادی حاصل شده و نرخ سود واقعی در حال حاضر مثبته و رقمش قابل توجهه، در حدی که فعالین اقتصادی قادر نیستن که نرخ سودی رو که با نرخ تورم حداقل 10-12% فاصله داره پرداخت بکنن. همینطور برای بازار سرمایه هم منشأ بروز مشکلاتی شده.
کارشناسان اقتصادی اما کاهش نرخ سود بانکی را نه ممکن و نه تنها راه بهبود فضای کسب و کار می‌دانند. محمد خوشچهره استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس به شبکه خبر جمهوری اسلامی میگوید کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند.
اگر ما صرفاً برای معالجه اقتصاد نظام پولی رو و اونم نرخ بهره رو در نظر بگیریم، معالجمون غلطه. یعنی ما الان نرخ ارز رو به عنوان یه داروی دیگه، نرخ مالیات رو، نرخ تعرفه رو، نرخ بهره رو، نرخ ذخیره قانونی رو، مجموعه اینا رو تو اون نسخه باید متعادل در نظر بگیریم.
دعوا بر سر کاهش نرخ سود بانکی در حالی ادامه دارد که دولت به گفته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس اساساً بر بازار مالی در کشور نظارتی ندارد. یک نماینده مجلس روز یکشنبه هنگام تصویب دفوریتی طرح استفساریه قانون پولی و بانکی در مجلس گفت حدود 7000 مؤسسه مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند که دولت نظارتی بر کار آنان ندارد.
دولت بیاد در رابطه با 7000 بانک و صندوق قرض‌الحسنه که داخل کشور وجود داره اینا رو ساماندهی بکنه، مؤسسات مالی اعتباری رو ساماندهی بکنه، براش یه لایحه‌ای ایجاد بکنه بیاد توی مجلس تصویب بشه.
احمد توکلی دیگر نماینده مجلس هم از بی اختیاری دولت بر این مؤسسات مالی گفت:
یک مؤسسه اعتباری که به نام حجت هشتم نامیده شده 3 بار بازرس نامه رسمی معاون بانک مرکزی رو بی جواب گذاشت. متن نامه این بود: اعضای هیئت مدیره خود رو معرفی کنید. نمی‌کردن. انقدر تجری دارن خوششون به جای من دیگه جرأت می‌کنن پاسخ نامه‌ای رو که میگه اعضای هیئت مدیره بگون جواب ندن. بانک‌های تشکیل شدن، بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری، اینا میان به برخلاف قانون اعتبارات که از دست مردم جمع میکنن میدن به شرکت‌های خودشون، نه به مردم مستحق.
در 36 سال گذشته بارها قوانینی به نام عملیات بانکداری بدون ربا و دیگر قوانینی برای نظارت بر کار مؤسسات مالی غیر دولتی که بخش عمده‌ای از آنها به نام صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند تصویب شده است، اما ظاهراً این قوانین نتوانستند نظارت دولت بر این مؤسسات مالی را تأمین کنند.
گروهی از نمایندگان مجلس در نامه خطاب به رئیس جمهور از کاهش نرخ سود بانکی حمایت کردند و جواد کوروشی در همین زمینه گزارش می‌داد. منزل مسکونی یک عضو کانون نویسندگان ایران در تهران تفتیش شده و خودش هم تحت بازجویی‌های مکرر وزارت اطلاعات قرار گرفته. از منزل بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز، اسناد شخصی متعددی هم ضبط شده. از مهداد قاسم پر می‌شنویم.
ماموران امنیتی در تهران با ورود به خانه یک شاعر و مستندساز، کتاب‌ها، اسناد و وسایل ارتباطی او و همسرش را تفتیش و خودش را نیز به وزارت اطلاعات احضار کردند. بنا به گزارش‌ها منزل مسکونی بکتاش آبتین که عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هم هست، روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه از سوی 5 تن از ماموران وزارت اطلاعات ایران بعد از تفتیش گسترده وسایل زندگیش موارد متعددی هم ضبط و برده شده است. لپتاپ، موبایل، 100 عدد فیلم موجود در آرشیو شخصی، عکس‌ها و تصاویر خانوادگی و اسناد مرتبط با کانون نویسندگان ایران از جمله این ضبط شده است. با پایان این تفتیش از این شاعر و مستندساز خواسته شد که برای بازجویی‌های بعدی خود را به ساختمان مرکزی وزارت اطلاعات معرفی کند. بکتاش آبتین در روزهای اخیر به طور منظم از سوی ماموران امنیتی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. بازجویی‌هایی که گفته می‌شود همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها تمرکز این بازجویی‌ها بیش از هر چیز بر فعالیت‌های او در کانون نویسندگان ایران و نیز فعالیت‌های ادبی و سینمایی او بوده است. بکتاش آبتین در 5 مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران که شهریور ماه گذشته برگزار شد به همراه علی اشرف درویشیان، مهدی قبرایی، حسن اصغری و رضا خندان مهابادی به عنوان اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان برگزیده شد. در کارنامه فعالیت‌های سینمایی بکتاش آبتین فیلم‌های مستندی از جمله مستندی درباره لوریس شکنواریان رهبر ارکستر، همایون خرم آهنگساز و علیشاه مولوی شاعر به چشم می‌خورد. از بکتاش آبتین تا کنون مجموعه شعرهای متعددی هم منتشر شده است.
گزارش مهداد قاسم فر شنیدید. آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.